ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
من تویدان کبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، تو خوشی و خوشتری به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت و درود بی پایان به شما. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. اینجا برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم حدود 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. شما هم تا پایان با ما بمونید. شما دوستان عزیز شنونده میتونید از طریق شماره تلفن 0920-62-75-828 در پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید. متشکریم که با ما همراه هستید. و ما موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم این هست: اطفاء حریق پالایشگاه ها و چاهای نفت در مدت یک ساعت و با کمترین میزان مصرف آب. در مورد این خبر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس محمود دهقانی، کارشناس ارشد هوافضا و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای مهندس دهقانی سلام و درود به شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از اینکه با ما وقتتون رو سهیم شدید. آقای مهندس دهقانی در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحاتی رو بفرمایید.
طرحی که ما داریم و در واقع بحث اکساب دانشش انجام دادیم و توانمندیش بالاتر از نمونه خارجی هستش، سیستم های اطفای حریق بر پایه میز هستش، یعنی MBU ها، که برای کنترل حریق توی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها استفاده میشن. توی سیستم هایی که الان توی کشور داره استفاده میشه و فناوریش مربوط تقریبا 20 سال پیشه، توی این فناوری ما برای اینکه بیایم حریق رو کنترل بکنیم، به جای اینکه بیایم یه جت آب و یه حجم بالایی از آب رو به سمت آتش پرتاب بکنیم که همین آب توی مواردی که حریقای ما سوختی هستش کارایی نداره به خاطر اینکه باعث گسترش حریق میشه، میایم یک مهی از آب رو پرتاب میکنیم.
بله.
این مه آب باعث میشه که میزان جذب انرژی که از حریق انجام میشه 10 برابر بیشتر از حالتهای رایج باشه. اساس خاموش کردن حریق به این شکل که یا شما باید گرما و انرژی حریق رو بگیرید یا باید بیاید اکسیژن رو از محیط حذف بکنید که خفه بشه. توی این ساختار مه آبی که به سمت مخازن و یا کانون حریق پرتاب میشه انرژی حریق رو جذب میکنه، بخار آب میاد جایگزین مولکولای اکسیژن توی اطراف حریق میشه، یعنی فرایند خفه کردن و خنک‌کاری رو همزمان انجام میده. این مزیت باعث میشه که شما حریقی رو که در حالت عادی یک ساعت طول میکشه برای خاموش کردنش و با سیستم موجود کلی هم خسارت میزنیم،
بله،
این سیستم به اون اقلام سالم هیچ آسیبی نمیزنه و حریقی که توی یک ساعت شما میتونستید خاموشش بکنید، در کمتر از 1 روز و 20 دقیقه میتونید خاموشش بکنید.
آقای مهندس از گسترش حریق هم جلوگیری میکنه درسته؟
بله بله بله. چون مثلا 2 یا 3 سال پیش ما گزارش حریق تو پالایشگاه تهران رو داشتیم که عملا نشت حریق بود.
بله.
چندین ایستگاه آتش نشانی به مدت 24 ساعت درگیر اون بودن که اون حریقی که به واسطه نشت از یکی از مخازن اتفاق افتاده رو کنترل بکنن. به واسطه اینکه داشتن از سیستم‌های قدیمی استفاده می‌کردن، راندمان پایین بود و چندین ایستگاه درگیر این حریق بودن، 24 ساعت طول کشید تا زد، یعنی عملا حریق رو کنترل کردن که گسترش پیدا نکند تا اون مخزن کامل بسوزد، چون فناوری جدید رو ندارن. ببین الان با این سیستم شما با یک مخزن 200 لیتری میتونید 45 دقیقه عملیات اطفاء رو انجام بدید. ولی همین کار رو اگر بخواید با سیستم‌های موجود استفاده بکنید، اون 200 لیتر آب کمتر از 3 دقیقه یا 4 دقیقه تمام میشه و عملا اون راندمان رو برای شما نداره. اگر در ساعت‌های اول تیم عملیاتتون وارد کار بشه،
بله،
میتواند جلوی خسارت‌های چند ده میلیاردی رو بگیره.
بله دقیقاً.
عملیات اطفای حریق یه عملیات تخصصیه، ولی اگر چنین تجهیزات توی مجموعه نصب باشد، شما به محض رویت حریق این سیستم رو روشن میکنی،
بله،
اون بحث تولید ابر آب شروع میشه و اون محدوده کامل میره توی یه بازه افت دمایی. یعنی از شما دیگه از گسترش حریق دیگه جلوگیری میکنید. کارخونه های نساجیمون همین پدیده توی اون موارد هم هست. شما اگر یک پارچه آتیش بگیره، به واسطه اون ذات اشتعال پذیری پارچه کاغذ، به سرعت میبینید یک انبار فرمانی ملی هست و اون مالک اون کارخونه به راحتی از بین میره.
بله. چه مدت طول کشید تا تونستی طرحتون رو به مرحله اجرا در بیارید؟
ما فاز اکتساب دانش این محصول رو از سال 94 شروع کردیم، از نازل‌های واتر میست شروع کردیم.
حمایت هم شدید آقای مهندس؟
متاسفانه خیر. اگر حمایت میشد خب خیلی زودتر این کار به محصول.
الان داره استفاده میشه از این سیستم یا نه؟
الان هم متاسفانه نه. آتش نشانی لطفی که داشتن نسبت ما این بود که همون بهبه و چهچه رو کردن و بعد گفتم برید تاییدیه اروپایی بگیرید تا ما از شما خریداری بکنیم و یا مجوز استفاده توی ساختمان ها رو بدید.
چرا تاییدیه اروپایی؟ مگه ما خودمون نمیتونیم یه همچین سیستمی رو تایید بکنیم؟
دیگه اون تفکر مدیریتی هستش که همیشه فکر میکنن تجهیزات غرب و دانش غرب بالاتر از ماست، اگر قرار است چیزی استفاده شود اونها باید تایید بکنن برای ما که این سامانه خود است، که این سامانه تقریبا نزدیک 10 سال داره توی دنیا استفاده میشه و فناوریش دست آمریکا، آلمان.
پس نمونه خارجی هم داره.
آره، ما حتی از سال 98 من با مجموعه وزارت نفت وارد بحث مذاکره شدم برای این محصول. فازهای اول که مقاومت میکردن که چنین چیزی نشدنیه، مستندات، فیلم‌های تست رو که نشینشون دادیم متقاعد شدن این کار قابل انجامه و پاسخ به ما که دادن این بود که اگر چنین سیستمی وجود دارد، ما نمونه خارجی اون رو تهیه میکنیم.
ای داده بیداد.
و از اون سال
پس حمایت از تولیدات داخلی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری کجای کاره؟ اینو چجوری میشه عملیش کرد؟
یه ساز و کار منظم باید این وسط وجود باشه باید که بتواند جدا از بحث روابط، رفاقت ها، پارتی بازی ها، این سازوکار توی اونجا معرفی شود و پیگیری شود.
بله آقای مهندس دهخانی، انشالله که در آینده حمایت بشه از افرادی مثل شما که یک چنین طرحی رو ارائه میدید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما.
زنده باشید. خداحافظ شما.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی که رفته ایم. در سال 1400 ما گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رضا شمشادی، کارشناس ارشد مهندسی شیمی، در خصوص تولید خالص‌ترین کود سولفات پتاسیم در جهان در پارک علم و فناوری کرمانشاه. مجدداً در این لحظه مزاحم جناب مهندس شدیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت داری بخیر.
سلام عرض ادب.
جناب مهندس به کجا رسیدی تو این چند سال؟
ما ظرفیتمون رو 3 برابر افزایش دادیم از سال 1400 تا کنون. و از لحاظ علمی هم که الان در حال تولید پایلوت در اشل گرید دارویی هستیم که این محصول رو بسنیم انشاءالله برای مصارف دارویی هم مورد استفاده قرار
بدیم. چه مصارفی داره این کود؟
ببینید این محصول که از استراتژیک ترین و اصلی ترین کودهای شیمیایی در کشاورزی در تمام دنیا، میزان مصرف سرانه و روند استفاده از این کود در دنیا سر سعودی داره و نیازهای اصلی گیاه که اون پتاسیم از جهت رشد و افزایش باروری درختان و سایر گیاهان و همینطور به عنوان یک کود بیس استفاده میشه برای تولید سایر کودهای شیمیایی و ما هم فلوس اون رو در حدی بالا بودیم که به راحتی برای باغبانی زراعت و گلخانه مورد استفاده قرار بگیره.
یعنی الان این تولیدی که شما زحمت کشیدید در دسترس کشاورزان هست؟
بله بله بله، به وفور در سطح کشور در حال توزیعه. بله. و ما در صدد صادراتونیم که درخواست شما دادیم به سازمان جهاد کشاورزی که بتونیم اجازه صادراتشو بگیریم.
خب جناب مهندس، کار جدید چی دارید که برامون بفرمایید؟
اصلی ترین موضوع اون گرید دارویی همین محصوله.
حاجر مهندس، الان حمایت از شما شده، اگر حمایت نشده به چه علتی بوده؟
اصلا حمایتی نشده، علاوه خصوص سازمان غذا و دارو. یکی از ایراداتی که من خودم میخوام بهش بگم عدم درک پرسنلی که اونجا هستن از عرایض و درخواست ماست.
بله.
یعنی ما میگیم آقا من میخوام این کارو انجام بدم، این محصول رو تولید کنم، برای اولین بار در ایران این محصول در گرید دارویی تولید بشه، اونا متوجه نمیشن.
بله.
و راهنمایی نمیکنن چون خودشون اطلاعاتی ندارن، ما هم راهنمایی نمیکنن. من بیش از یک سال هست که الان گرفتار این موضوع هستم که بخوام بگم آقا من برای اولین بار در کشور ایران میخوام محصولی تولید کنم که در گرید دارویی استفاده میشه. این الان که آلمان داره تولید میکنه، شرکت های خیلی قدر داروسازی دارن تولید میکنن، گاهی وقتا اصلا ما رو قبول نمیکنن، میگم مگه میشه؟ میگیم بابا ما ادعا داریم، شما قبول کنید ادعای ما رو دیگه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای محمد رضا شمشادی، کارشناس ارشد مهندسی شیمی در تولید خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان در پارک علم و فناوری کرمانشاه. براتون آرزوی توفیق سلامتی میکنیم.
دوستان عزیز، با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای همه شما، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. مرز شیشه‌ای.
خب به نام خدا، سلام. امروز با یک برنامه دیگه مرز شیشه‌ای خدمتتون هستیم توی یک اردیبهشت گرم و دلانگیز، یک بهار دیگه. از این مرز شیشه‌ای عبور کنیم و با هم بریم به کشور همسایه، همکیش و همزبانمون، دیار افغانستان، با مردم مقاوم، رنج کشیده و صبورش. بریم و با همدیگه یه سفر بکنیم و با فرهنگ، آداب، رسوب و سنت‌های مردم افغانستان آشنا بشیم. با ما باشید.
سفر به افغانستان بخش دوم. اگر اگر به افغانستان سفر کنین از تماشای این همه سنت و زیبایی در زندگی مردم اونجا ذوق زده میشین. از اونجایی که کشور افغانستان هنوز روند صنعتی شدن رو طی نکرده، صنایع دستیش به عنوان منبع درآمد و نمادهای فرهنگی این کشور به حساب میاد. این صنایع دستی نشون میده که مردم افغانستان بیشتر از اونچه که به ماشین‌ها نیازمند باشن، توانایی بالایی در مهارت‌های دستی دارن. یه نکته مهم در صنایع دستی افغانستان رو نباید فراموش کنیم که زنان نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگ ملموس این کشور دارن. از اونجایی که صنایع دستی افغانستان هنوز قسمتی از زندگی مردم این کشور رو تشکیل میده، این زنان کشور افغانستان هستن که در بین کارهای خودشون به تولید صنایع دستی این کشور مشغولن. اونها فرش میبافن، لباس میدوزن و نیازهای خانواده رو برآورده میکنن. اما همین تولیدات اونهاست که صنایع دستی این کشور رو ساخته و میتونه به عنوان بخش مهمی از فرهنگ این کشور به دنیا عرضه بشه.
آقا سلام.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خوب آقا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
آه، پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانواده. بسیار خوب.
بله بله.
بله. شما تحصیلاتتون چیه آقا سید؟
من ادبیات خواندم و تربیت مدرس رفته بودم، یکی دو سالی هم معلم بودم، اما خب بنا به شرایطی که پیش آمد دیگه وارد کارهای آزاد شدیم و چند سال بعدش هم کارهای رسانه اینا شروع شد. بیشتر در حوزه فرهنگ هستم دیگه.
خیلی عالی. خب من سوالاتم رو هی میخوام ریستر و جزئی تر کنم و اونم از اینجا شروع کنم که فرض بگیریم شما یه تور لیدرین، یه راهنما هستین و یک ایرانی رو میخواین ببرین و افغانستان رو بگرده، دوست دارین اولین شهری که ببرین و اون در واقع سیاحت کنه کدوم شهر باشه و چرا؟
بستگی به این داره که چی وقت سال باشه. ببینین اگر در غیر از نوروز باشه، چون ما در نوروز مسائل خاص خودش داریم و میتونه یک مسیر خاصی باشه، اما در سایر قسمت‌های سال به شکل عمومی اگر بخوایم به دوست ایرانی ما بگویم، اینه میگم که اولا شما به جای غریبی نمیرین، یعنی به جایی میرین که در طول سالها همونطور که شما خودتان مرز شیشه‌ای رو عنوان برنامه ماندین، یک مرز شیشه‌ای کشیده شده، حالا به دلایل تصمیم‌های سیاسی یا دخالت‌های قدرت‌های خارجی در منطقه، به هر دلیلی شما به جای غریبی نمیرین، شما به خانه دیگری از خودتان میرین. آقای رضا امیرخانی را که حتما دیگه دوستای شنونده دوستای بیننده میشناسن، نویسنده شهیر و خیلی توانای ایران، خوش‌طلیقه، انسان آگاه و خوب، اینا یک کتاب دارن به عنوان جانستان کابلستان.
بله.
حتما شما میدین که گواهی بله. سفرشان به افغانستان است و اونا اولین بار در سال 88 اونجا رفتن، در افغانستان دید و بازدید کردن. وقتی که برمیگشتن یک حس جالب داشت، میگفت وقتی که من از مرز وارد مرز ایران شدم، فکر کردم که بخشی از وجود من مانده پشت سرم، اینقدر احساس یگانگی میکردم. من خودم در طول سالهایی که در رسانه کار میکردم و میکنم، ارتباطی داشتیم با اساتید دانشگاه که دوستان ایرانی بودن و در دانشگاه خصوصی افغانستان اونا دعوت شدن، اونجا اعزام شدن، رفتن تدریس میکردن. خود اونا اظهارات خیلی جالبی داشتن. یک بزرگواری که من باشون صحبت کردم، یک خانم بزرگواری بود در مزار شریف تدریس میکرد، اونا میگفتن که ما تا وقتی که نرفته بودیم به افغانستان فکر میکردیم که او افغانستان جنگ است، مردم با یک زبان دیگه صحبت میکنن، باید نگاهی دیگه ممکن است ببینه، شاید هر کاری که ما بکنیم عجیب و غریب باشه. اما گفت که حالا که چند ماه از اینجا اومدیم، به اتفاق همکارا ما تدریس میکنیم، طبیعتا با دانشجویا و بعضا با بازاریا سر و کار داریم، میبینیم که ما جای دوری نرفته، ما یک خانه دیگه از ماست، منتها خانه ای که دچار مسائل خاص خودش است. به طور مشخص دوست مهمان عزیز ما را مثلا دعوت میکنم ابتدا به شهر بلخ و برش میگم که اگر علاقمندی و علقه نسبت به اشعار ماندگار مولانای بزرگ داری، بریم به خانه پدر مولانا سر بزنیم، بریم به جایی که مولانا اونجا بار آمده و زندگی کرده. و اتفاقا حال جایش همینجاست براتون بگویم که یکی از اشعار مولانا، یکی از ابیاتش است که میگه گفتی که سلام علیک بگرفت همه عالم، دل سجده در افتاده، جان بسته کمر جانا. یا در بیت دیگه میگه ای خواجه سلام علیک از زحمت ما چونی، ای معدن زیبایی و ای کان وفا چونی. میخوایم اینه بگویم که مولانا در ولایت بلخ به دنیا آمده، اونجا از اونجا آمده وارد ایران شده، بعد دیدار با شمس و اون تحول عظیمی که در زندگیش پیش آمد و بعد رفت به قونیه و اینا. معرفیش میکنم میگم که خب بخشی از زندگی فرهنگی تو یکی از نقاطش اینجاست. از اونجا میبرمش به ولایت غزنی یا استان غزنی یا غزنه، غزنه بزرگ که یک زمانی پایتخت دنیای از حکمرانی بوده که خیلی وسیع بوده. اونجا برش میگم که اینجا صنایع غزنوی اینجا به دنیا آمده و بزرگ شده. همینطور ناصر خسرو برش میگم که در بدخشان افغانستان، در منطقه یمگان، در شرقی ترین نقطه شمالی افغانستان، در اونجا زادگاهش است. و رابعه بلخی که اولین بانوی شاعره زبان فارسی است، و همینطور حنظله بادغیسی، ابو نصر فارابی، بله، ابن سینا که در خرمیسن بوده، اینا همگی با ما و شما کمک میکنه که او یگانگی رو بهش دست پیدا کنه. ما ببینیم، ما و شما جناب قادری عزیز، یک نفر وقتی خانه ما مهمان میشه، خیلی اگر تکلف به خرج بدیم، خیلی تعارف به خرج بدیم، او فاصله حفظ میشه. ولی وقتی با مهمان ما خودمانی باشیم، بیشتر لذت میبره، راحت تر حرف خودش میزنه و راحت تر هم حرف ما را میشه.
خب آقای مجابی، چند لحظه بریم یه چیزی بشنویم و برگردیم دوباره خدمت شما هستیم.
سرزمین زیبای افغانستان در طول دهه‌های اخیر شاهد غم‌انگیزترین حوادث، خونبارترین جنایات و خطیرترین وقایع بوده. مردمان این کشور طی این دهه‌های آکنده از وحشت، حتی یک روز رو خارج از سیطره سایه شوم جنگ و خفقان به شب نرسوندند. این مردم شریف از زمان حمله شوروی در اواخر دهه 70 میلادی و بعدش یورش ارتش آمریکا به کشورشون بعد از ادعای حمله نیروهای القاعده به برج‌های دوقلو در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 و درگیری‌های سال‌های بعدتر، همیشه به شکل‌های مختلف درگیر مبارزه با دشمنانشون بودن. با این همه در طول تمام این سالیان خونبار و سرشار از بیم و هراس، نور امید در قلب این مردم نازنین حتی برای لحظه خاموش نشده. رضا امیرخانی در کتاب جانستان کابلستان به روایت همین شور و امید و زیبایی آمیخته با یأس و هراس نشسته. اون در بخشی از کتاب نوشته و بدانید آنچه از وهم و خیال بیرون است و حقیقتی است انکارناپذیر، پاره دیگر از جان ماست که آن سوی مرز جدا افتاده است.
آقا سید، انشالله که عمرت به دنیا 150 سال باشه و روزهای خیلی خوب و بهتر کشورت رو ببینیم. این یک.
بخیر باشه.
اما بالاخره بیا فرض بگیریم امروز آخرین روز زندگیته و میخوای یه یادگار صوتی بذاری برای جوانی که در آینده به کشور افغانستان پا میذاره. میخوای باش درد دل کنی و یه یادگاری صوتی براش بذاری و بهش یک وصیت صوتی کنی که چه کار بکنه که کشورت همیشه کشوری آباد و در اهتزاز باشه. یه 10 ثانیه من بهت مولد میدم، خوب بهش فکر کنیم و این وصیت صوتی تو برای کسی که در آینده میخواد به این کشور پا بذاره ثبت کنی و بینندگان یا شنوندگان برنامه بشنون.
ما در این فرصت کوتاه برای مخاطب خودم که به خصوص جوان هم باشه میخواییم ایره بگویم که دنیا که خیلی بزرگ است، در این حال دنیا اصطلاحاً میگن گردام است، جای خود پیدا کنیم و نقش خود پیدا کنیم تا بی نقش از این صحنه کنار نرویم. و افغانستان این انتظار از ما داره که ما اون نقش خوب و لازمه اجرا کنیم، نقشی که دیگران پی نقش خود میره، ما نقش خود پیدا کنیم.
بسیار عالی. یه سوال ازت بپرسم، اگر شما الان تمام قدرت‌های پیدا و ناپیدای جهان در دستانت بود، چه چیزی رو دوست داشتی تو کشور افغانستان تغییر بدی تا بشه کشورت شبیه اون چیزی که ایدئال ذهنیته؟
یک بیت داریم که تبدیل به آهنگم شده، جناب قادری میگه که اگر سوزی کتابم را به برگ تاک بنویسم.
عجب.
من اگر چیزی را تغییر میدادم این بود که مدرسه ها را آبادتر میکردم و به جای تفنگ قلم ها را قدرت بیشتر میبخشیدم.
بسیار عالی، بسیار عالی. بچه های اتاق فرمان میگن یه سال دیگه از شما بپرسیم، اینقدر شما خوش محضر هستین و خوشگب، من حیفم اومد این سوالم نپرسم و اونم درباره ورزش تو کشور افغانستان هست. من میخوام ازتون سوال کنم که مشهورترین و محبوبترین ورزش نزد مردم افغانستان چیه؟ اینم بخش آخر باشه که دیگه تکمیل باشه این سفرمون با شما به کشورتون.
بله زنده باشیم. در افغانستان ورزش خب یکی از ورزش‌های محلی و سنتی است که معروف‌ترینش ورزش بزکشی است که سوارکارانی بسیار ماهر و بسیار قدرتمند. این بسیار که میگم شامل فقط راندن اسب نمیشه که اسب دوانی کنن، یعنی باید مهارت داشته باشن که محموله بسیار سنگینی را از کف زمین بردارن در این سرعتی که دارن. ورزش بزکشی است که معمولا در بهار و در پاییز و در آمد آمد نوروز هر سال برگزار میشه، طرفدارای خاص خودش داره، از شمال افغانستان خاصگاهش بوده شروع شده و به نقاط مختلف افغانستان هم ریشه دوانده، بین مردم خیلی محبوبیت داره که جایزه های خیلی آنچنانی هم رد و بدل میشه. این ورزش سنتیش، ورزش های محلی هست که شبیه ایران است، مثل همون ورزش هفت سنگ است یا ورزش های با چوب است که در داخل محلات است که او هم به شکل محدود و محلی با تفاوت های خیلی اندک انجام میشه. اما ورزش های مدرن تر که شامل ورزش های گروهی است، فوتبال در افغانستان جایگاه خاص خودش داره، والیبال بیش از حد انتظار در محلات مختلف طرفدار داره. بله بله، در محلات مختلف جوان ها میاین و تور یا به تور ما جال میگیم، جال میبندن در اونجا و شروع میکنن به والیبال، خیلی علاقه‌مند است. فوتبال ساحلی در بین افغانستان در مناطق تقریبا جنوب غرب افغانستان بیشتر رواج داره و در مسابقات هم شرکت کردن. در جنوب آسیا افغانستان نایب قهرمان فوتبال شد، یک سال قهرمانی را گرفت فوتبال. ورزش های انفرادی رزمی خیلی طرفدار داره بین جوان ها، شاید به دلیل از این که نیاز هست در شرایط ناامنی افغانستان یک توانایی های برای دفاع از خودشان داشته باشن و یک مدار هم هیجانات جوانی. در رشته کونگ فو، در رشته تکواندو افای برای گفتن یاد دارد، مسابقاتی که در ایران هم برگزار میشه، مسابقات بین المللی، حتما شما شاید هستین که مدال آورانی از افغانستان دختر و پسر در اونجا میاین و واقعا در سطح جهانی و منطقه حرفی برای گفتن داره.
خیلی ممنون آقا سید عزیز.
زنده باشین جانتان جور. اجازه بدین من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که از صبورانه گفتگو را گوش دادن، امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم، و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگانی این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیه. تشکر،
امید دیدار در کابل.
به حد از شما تشکر میکنیم، بخیر باشین و در پناه خداوند. خداحافظ. خدا